أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حميد الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آخره الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين بلغنا الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نحضاهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. محضر مبارك سروران معظم وحضار گران قدر سخن در بخش های پایانی سوره مبارکه آل عمران است. همان گونه که استحضار داری دیشب آیاتی مطرح بود که زبان حال و گفتار مؤمنینی بود که به تمام وجود منادی حق را شنیدند، به گوش جان و این ندا را اجابت کردند، بازگو کردند که خدایا ما شنیدیم منادی تو را و بدون هیچ مسامحه و بدون هیچ سهلنگاری فعالنا. ابراز نگرانی از بعض از موقعیت های خود کردن و از حضرت باری تعالی و خداوند سبحان استنباط کردن و پایان نیک و حسن عاقبت رو طلب کردن و طلب فنام اهل ابرار. خب دیشب مثال بشاره کردیم منگاه خداوند سبحان به دنبال اون قاعده کلی اصالت عمل رو مطرح فرمود که آگاه باشید نیلا و زی و عمل آمن من کن من ذکرن و انسا. آنچه مهم است نفس عمل است نه آمن، آمن هرچه باشد. آنچه مهم است عمل کرد است، مذکر باشد یا مؤنث باشد، شرقی باشد یا غربی باشد، در منطقه قرآن فرقی نمی کند. خداوند سبحان عمل از انسان ها طلب می کند و بر اساس عمل کرده هاست که حضرت باری تعالی امتیاز به انسان ها میدهد. اگر فاستجاب لهم ربهم، اگر ملاحظه فرمودید که سریعا سخن از استجابت و پاسخ عملی بر این جماعت مطرح شد در قرآن، به لحاظ این بود که اینها جماعتی بودند که بینش صحیح داشتند و منش صحیح. اینها هم اعتقاد درست دارند هم عمل کرده صحیح دارند. این دو نکته است که منتج به اون میشود که حضرت باری تعالی میفرماید فاستجاب لهم ربهم، حضرت حق اجابت میکند سریعا خواسته این جماعت را. خب از باب اون که باز مصادیقی مطرح شود، ملاحظه فرمودید که نکاتی رو نیز به عنوان مصادیقی از عمل صالح مطرح فرمود. حق فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم اونها که دل کندند از تعلقات در راه وابستگی به حق، به اخرجو من دیارهم حاضر شدن تحمل کنن سختی ها و دشواری ها را حتی در حدی که از دیار خودشونی ها رو بدر کردن و اوزو فی سبیلی و ایزار سبیل الله رو هم تحمل کردن. امکان ندارد بدون ایزار سبیل الله رو نمیتوان تی کرد. این حقیقتیست به هر حال. کسی آن آستان بوسد، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. تا کسی جان در آستین نداشته باشد نمیتواند آن آستان ببوسد. عشق شیریست قدیل پنجه و میگوید فاهش هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما و اوزو فی سبیل و قاتل و قتل. تا پای جان این ایزا رو متحملانند. اگر چنین باشد اون دعاهایی که گفتیم اینجا استجابت می شود. لأکفرنهم هم سیئات و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. تمام اینها نیست مگر ثوابا من عند الله. اینها مستقیم از نامه هر به عنوان ثواب و جزای این جماعت میرسد و خداوند به این مقبول ثواب ها فراوان دارد و الله عنده حسن الثواب، ثواب نیک از آن خداوند سبحانه است. خب این تمام مطلب بود محضران بارک عزیزان که در نوبت گذشته بازگو کردیم. آیه 196 که گفتار امشب و آیات بعد از آن موضوع سخن امشب است، هشداری رو و یه تذکری رو مطرح می کند خداوند بعد از این مطالب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یا رسول الله مباد مغرور گرداند تو را تقلب و تحول اون کسانی که کافرند و کفر می مرزند، فی البلاد در سرزمین های روی زمین. خب این نکته که مطرح می شود ظاهرا آن است که ابتداعا و بدوا و خطابی است به نبی مکرم، اما نوع خطاب و مضمون خطاب و محتوای کلام رو که می‌نگرید این سنخیت با شخصیت پیغمبر ندارد. این خطاب هنگامی که می‌گوید خداوند لا یغرنک تو را فریب ندهد، پیغمبر که می‌دانیم اهل فریب خوردن نیست، رسول خدا اونچنان استوار است که فریب ندارد، مگر نخواندیم خدمت عزیزان که فرمود الا اون که شیطان من اسلم علی یدیه، همه کس شیطانی دارد اما شیطان من به دست من اسیر شده است، مسلمان شده است، تسلیم من شده است. شیطان من اون رسولی که چنین مقام شامخی را دارد به اسمت الهیه کلیه دارد، پس بنابراین در حد رسول خدا فریب مطرح نیست، همان گونه که در حد رسول خدا شرک مطرح نیست که خدا به اون بگوید بله این اشرکته لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی عملت باطل میشود یا رسول الله. پس نوع این خطابها طبیعی است که اینها از باب آن است که رسول خدا واسطه الفیض وجود است، به لحاظ اون که اون واسطه فیض بین خلق و خالق رسول مشرف اسلام است، خداوند سبحان سخن را روی با صاحب دلان است، لذا مخاطب رو پیغمبر قرار میدهد و الا امت به جماعت بشری و انسانها و مسلمانان مخاطب این پیام الهی هستند. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، خود این مسلمانان آمدند و وارد سرزمین مدینه شدند، منتها مسلمانان که هجرت کردند اینها تهی دستند، اینها وضعیت اقتصادی بسیار نابسامانی دارند، در یه شرایطی قرار دارند که تحت فشار و محاصره اقتصادی مکیان، از سوی دیگر ساکنان مدینه لبن ورود اینها یهودیانی هستند که اتفاقا وضع مالی خوبی دارند، اینها یه رفاه نسبی هم در میان قبائل چهارگانه یهود که در مدینه ساکنن وجود دارند. مکیان نیز به نسبه اوضاع خوبی دارند در جهت اقتصادی، اون جماعتی که به این بین مانده اند و وضعیت ناسامان معیشتی دارند مسلمانان مهاجری هستند که همراه به پیغمبر مکرم اسلام به مدینه آمدند و خود این اوضاع و شرایط ممکن است ایجاد ملال در روح مسلمانان کند. اینها میبینند که این جماعت یهود رفاه اقتصادی دارن، مشکل معیشتی ندارن، مکیان و بت‌پرست هم که مشکلی ندارن، پس در این میان که مشکل دارن، اما که میگوییم مشهد هم با الله این بلده، اما در این میان وضع اقتصادی ما با چنین باشد، این ممکنه یه سآلی و به هر حال زمینی در ذهن مسلمان هم ایجاد کند که میکند، لذا باید خداوند سبحان هشدار لازم رو بده. موضوع سخن این است لا یغرنک، کلمه لا یغرنک مغرور نگرداند تو را، این کلمه از فعل غره می آید، به طور کلی خود غر در لغت به معنای الاثر الظاهر علی الشیء، آن اثر ظاهر علی الشیء رو، کما اینکه در کلام عرب به اون سپیدی ظاهر پیشانی است قرت الفرس می گویند، اون پیشانی سپید، مثلث سپیدی که گاه بر روی پیشانی بعض از اسبها و حیوانات وجود دارد، اون قرت الفرس. یا بهتر اون که میدانید که اون سه شب ابتدایی ماه را قره میگویند، قره شوال، معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال یا چون مثلا فرض بفرمایید اون بیاد که این رمضان است، اون ابتدا هر ماه رو قره میگویند، چرا به لحاظ اون که درخشندگی بعد سه شب که محاق بوده است و سرخ بوده است حال ماه دیده میشود، بازا قره میگویند. به اون تیزی شمشیر که برق میزند و دیده میشود و غرار و سیف میگویند، از ماده غره میاند. به طور کلی غرور نه اون معنایی که الان در ذهن عزیزان که فلان کس را مغرور میگوید، نه اون معنا نیست، این لا یغرنک این معنای دیگری دارد و غرور اصلا اولا معنای دیگری دارد بعد به اونجا منتهی می شود. آنی که انسان به ظاهر و اثر ظاهر امری قضاوت کند و نتیجه گیری کند، این به غرور می گوید. این که انسان در نگاه بدوی به یک شی تحت شعاع ظاهر آن قرار بگیرد و با وهم نه با تعقل قضاوت کند در این صحنه و در این میدان، چنین عملی غرور است. و اون عاملی که این حالت رو برای انسان ایجاد می کند، نام او در قرآن قرور است. قرور بر وزن فعول. لا یغرنکم بالله القرور. مسلمانان مراقب باشید که شما را قرور به خداوند سبحان مقرور تون نکند. قرور نام شیطان است، از اسامی ابلیس شیطان در قرآن کریم قرور است. یکی از کارهای شیطان، از عمده کارهای شیطان این است که ما را در ظواهر متوقف می کند، نمی گذارد ما به بباطل بریم. اون لذت های دفعی و ظاهری را، اون برقش ها و جذبه های ظاهری را در ابزار و در دیدگان شیطان جلوه می دهد. سبلت لهم انفسهم امرا، تزویل می کند، تزویل می کند. این ها کار درون است که چنین حالتی را ایجاد می کند. پس خود کلمه روشن شد. لذا می بینید که این را ما ترجمه چی می کنند مفسرین مترجمی؟ ترجمه فرید می کنند. لا یغرنک، یعنی فرید ندهد تو را. چرا به لحاظ این که به ظاهر قضاوت نکنی؟ به ظاهر صرفا قضاوت کردن میشه اینو فریب کردن، از حقیقت واماندن و واپس ماندن. فرمود تو را فریب ندهد تقلب الذین کفروا. کلمه تقلب به معنای زیر و رو شدن است، به معنای این مفهوم تقلبی که در ذهن عزیزان وجود دارد. این اون معنا نیست که به هر حال تقلب گاهی به کار بعضی ها میاد در بعض انسان‌ها، به این گونه نیست. بلکه مراد از تقلب از ماده قلب یعنی التحول من حال الى حال، از حالی به حالی، یعنی تصرف از حالتی به حالتی. مراد از تقلب یعنی فعل و انفعال، آمده شد، قبض و بعض، عمل کرده این چنینی. پیغمبر به این امت بگو مباز فریب ظاهر این وضع اقتصادی و این رونق بازار یهودیان را بخورند، مباز بپندارند که اینها بر حق و حقیقتی گام برمیدارند که چنین موقعیت مالی دارند. در این به برکت آن است که وجود اینها وجود نفیسیست یا عمل کردشون درست است که اینها چنین ظاهری دارند و این ظاهر در روحیه شما مسلمانان اثر سوب مگذارند. پس این نکته است که خداوند مطرح میکنند. حالا اینجا ما این نکاتی رو خواهیم گفت، ادامه آیان رو بریم با هم. فرمود بنا یا مردن لکه تقلب الذین کفروا فی البلاء متاع قلیل. چنده خداوند سبحان میخواهد پاسخ بدهد این شبهه رو، این چیز رو میبینید اما شما ظاهر رو نگاه نکنید، شما اون محتوا و حقیقت مطلب رو بنگرید. متاع قلیل، آنی که شما میبینید این کفار و دشمنان خداوند سبحان، اون مشرکان و ملحدان و این دشمنان شما الان دارن و چنین رومدی را دارن، این متاع قلیل، این دیری نمیپاید، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اینی که شما میبینید پایدار نیست، این تمتع و بهره برداری قلیل، بسیار اندک است. این یک تمتعیست بسیار سریع و زمان از بین می رود، پایدار نیست و منقطع الاخر است، به اصطلاح ابتره. این یه چیزیست که این تمتع و بهره برداری که اینها الان دارن در دنیا این اثر بعدی ندارد، این همینجا متوقف می شود. یه حظیست، یه لذتیست، یه بهرهیست، یه تمتعیست، می برند و پایان مطلب به پایان می رسد تمام. متاع قلیل، این دکتر رو می رساند. اینها چنین استفاده به بهره برداری دارن. گذشته از آن، سوای از این که اینها بهرهشون منحصر است به همین سباح و همین خصوصیتی که دارن بهره میبرن متاع قلیل است، نکته بعد آن که این بهره برداری اینها خوب از حال تمتعی باشد و بعد منتهی به امر سوئی نباشد. اما این کفاری که میبینید این رفاه را دارن و این نعمت را دارن استفاده میکنن، این نعمت منتها الیه دارد که بسیار سوء است. ثم مأواهم جهنم، اینا از طریق همین تمتع به جهنم میروند. اینها از طریق همین وضعیتی که میبینید به جهنم میروند. چرا؟ چون به بئس المآب، جهنم خداوند دارد تحلیل میکند مطلب را، و بئس المآب چون اینها با این وضع اقتصادی و این رونقی که دارند و این گونه استفاده از نعیم الهی و مقابل خداوند سبحان ایستادن، مأواهم جهنم و بئس المآب، اون جهنمی که بعد خودشون ساختن این جهنم را. کلمه مآب از ماده محل یا محل تمهید یعنی ساختن و آماده کرده بد جایی را آماده می کنند. خب پس دو نکته رو خداوند به عنوان پاسخ مطرح کرد. یک اینکه اولا این صورت ظاهری ماجرا شما رو نگیرد، شما احساس نکنید که اینها چنین اندوکان ما چهار چنین نیستیم. خب بدانید این یه متاع غلی نیست که اینها دارند، این یه تمتع ظاهری است بدون دنباله است، پایان ندارد. این متاع به بهره است اندک. دوم بدانید این بهره اندک منتهای خوبی ندارد، پایان خوشی ندارد. شما هم چنین نعمتهایی را دوست میدارید یا نمیخواهید؟ حال این پاسخ است که خداوند در اینجا میگه. من یه نکته رو اضافه میکنم به این قضیه. خب به طور کلی مستحضرید عزیزان، گاهی این ممکن است نه تنها اونجا که خداوند در مدینه خطاب مسلمانان مطرح میکنند، گاهی ممکن است در ذهن بعض از عزیزان ما هم این مطلب بیاد، یه قیاسهایی بکنند، یه چیزهایی رو ببینند، پاره از انسانها رو نگاه کنند، وضعیت خودشون رو ببینند، یه قیاسهایی این چنینی گاه ممکن است در ذهن انسانها نسبت به همین ظواهر بیاد. آن فلانکت چنین تمتع ظاهری دارد ما نداریم، فلانکت چنین از ما نیستیم. ممکنه چنین قیاسات ظاهری در ذهن بعض از ما حاصل گردد. این نیاز به پاسخ دارد، نیاز به بررسی دارد که خب این برحال نکند یه شبهی رو در ذهن ایجاد کند. به طور کلی این نکته رو میدانیم که خداوند سبحان در رسیدن به سرمایه های مادی و برخورداری از نعم مادی دنیوی هیچ منعی برای کسی ننهاده است. یعنی این که کسی بتواند استفاده بکند کامل از نعمتهای دنیا، به گزارش قرآن من درز میکنم، کسی که یورید و دنیا را اراده کند، یعنی بخواد به اوج نعمتهای دنیا برسد در حدی که میتواند، یا به گزارش دیگر سعی اون تلاش مستمر است. کسی که سعی کند مستمرن برای رسیدن به مواهب دنیوی، از هر نژاد و ملیت و اعتراضی که باشد قرآن میگوید نوعتنی منها، میرسد به خواستش. این قانون الهی است. اگر کسی در دنیا تلاش مادی بکنه، تلاش مادی او در کف اوست. خداوند سبحان نه بخلی میکند نه منعی میکند. اگر کسی جدیت دارد، اگر کسی پشتکار دارد، اگر کسی قدرت در رسیدن به مبادر مادی به خرج میدهد و اراده کرده است این مصادیق را، مسلمان یا کافر فرقی نمی کند، به خواسته خود میرسد. به طور کلی رسیدن به مواهب مادی نه قید اسلام دارد نه قید کفر دارد. هر کسی می تواند این راهکارهای خداوند برای وصول به نعم مادی دنیوی قرار داده است. اگر کسی برود به سوی این می رسد و به خواسته خودش هم دست خواهد یافت. این دیگه به اصطلاح رنگ و بوی خاصی نمی تواند. این قانون کلی است. یعنی اون کسی که کد دارد، اون کسی که تلاش دارد، اون کسی که مشقت تحمل می کند، اون کسی که سختی های این وادی ها را به جان می خرد، به خواسته و مطلوب خودش می رسد. قرآن بارها این رو مطرح کرده است. شما تضییع نمی کنید سعی کسی را. خب منتها فرقش اینه، انسانی که بدون اعتقاد به خداوند سبحان و عالم باقی و بدون اعتقاد صافی و صادق چنین عملی را می کند، همینجا منقطع می شه دیگه. یعنی میشه متاع قلیل، می رسد به خواستش، به دنیای خیش میرسد، به مراد خود میرسد، اما پس از این مراد دیگه پایان نیست، یعنی این ابتر میشه، همین حظ خودش میبرد و بعد از بردن این حظ تمام. بلکه تضییع نعمت خداوند سبحان چون در مسیر استفاده نشده است به دنبال اون میآید، یعنی میشه ثم مأواهم جهنم، به دنبال اون عقوبت الهی. اما اگر انسان با اعتقاد ایمانی و پاک سعی مادی میکند، تلاش و کوشش میکنند، به یه دستاوردهای اقتصادی و معیشتی میرسند، نه تنها حفظ مادی دنیوی شمرده است، بلکه بر اساس اون اعتقاد و ایمانی که دارد، این سرمایه مادی سازنده آینده و فردای اوست. کاملا این بهره‌برداری از به اصطلاح این نعمت در آن سو و در عالم باقی هم دارد، همان گونه که گزارش قرآن است، آن است که من حیات دنیا فی الآخرت الا متاع. این حیات دنیا برای انسان مؤمن میشه متاع و سرمایه آخرت، میشود همان که دنیا منزلت الاخره اگر حدیث درست باشد. حالا مضمون این اگر درست نباشه حدیث باز مشابه این تعابیر زیاد داریم، فراوان داریم. از دنیا منزلت الاخره، یعنی همین سعی مادی ما اون سو نتیجه میدهد برخلاف گروه اول و جماعت اول. دقیق فرمودید، اون کسی که بدون اعتقاد و بدون ایمان عمل کرده اقتصادی دارد دیگه منقطع تموم میشه، اما انسان مؤمن نقطه منها در دنیا هم میگیرد و برخلاف گروه اول که به ماله فی الاخرت من نصیب، نصیب و اقربی هم دارد. پس این متاع قلیل نیست، این متاع کثیر است، این متاع عظیم است، چون همین دنیا برایش مستمر میشود و باقی میماند. این فرق اساسی بین این دو گروه است. در رسیدن به دنیا هر دو تو یکی هست، این میرسه گروه میرسه. منطقا یه فرق هم اینجا وجود دارد. برحال اینو نمیشه انصاف ندار. به طور کلی انسانی که با گرایش ایمانی و اعتقاد به خداوند سبحان و با پاس داشتن حدود الهی، یعنی حرام خدا، حلال خدا و تقوای الهی قدم برمی‌دارد دنیا، مثل اون انسانی نیست که بی قید و بند از هر گونه که بخواهد عمل کند، از هر کجا که بیاید برای او بیاید، به هر کجا که برود برای او برود. انسان مؤمن قید از اونی که 100% اون که ارادش و مرادش دنیاست، انسان مؤمن اینطور نیست. ما مرادمون دنیا نیست عزیزان، ما دنیا رو اراده نکردیم. اون کسی که 100% مرادش دنیاست با ما این که آخرت را اراده کردیم و میخواهیم از ممر دنیا با آخرت برسیم، در دستاورد مادیه که نیستیم. مسلم اونها یه برگهایی دارن، ما هم برگهایی داریم به سوی دیگر. ما امتیازاتی داریم، اونها هم گردگاهی امتیازاتی برای خودشون دارن. انسان مؤمنی که حدود حلیت و حرمت رو رعایت میکنه، به اون کسی که رعایت نمیکنه از جهت مادی او خیلی راحت‌تر ممکنه زد و بندهایی بکنه، زده چیزهایی برسد. اما انسان مؤمن و معتقد که نمیتواند از خیلی از منرها به جایی برسد و تحصیلی بکند و برای خودش معیشتی اکتساب کند، بزن بی حسابهایی به این ماجرا هست. و انسان به قضیه را اگر نگاه کنیم، به هر حال به ظاهر برای اتقیا و انسان ها که میخواهند به مداوجی از تقوا برسند، دست یافتن به پاره از افتان و مسائل دنیوی، اینها براشون مشکل تر از اونهایی که به سادگی میخواهند برسند به این مسائل. به اینها نمیشه ندیده گرفت. به اینها نکاتی است که گاه میبینیم در لابلای ضرائب قرآن کریم خداوند سبحان هشدار میدهد. مجموعه مطالبی رو که عرض کنیم پاسخ داده میشود. این که بگوییم چرا فلان جماعت رسیدن و فلان جماعت نرسیدن، خب ببینیم نگاه کنیم آیا عوامل رسیدن اونها چه بوده است. اونها از طریق اعتقادشون و فکرشون یا بی اعتقادیشون به این مسائل مادی رسیدن یا نه، مسیری است که اگر ما به شما هم برویم فرقی نمی کند. خداوند سبحان یه راههایی رو برای وصول به پاره از مراحل قرار داده است، برای همه است، فرقی نمی کند. و در این حال نکته اصلی اینجاست، اونها اگر رسیدن به چه رسیدن، ما به چه می رسیم. اونها اگر رسیدن به گزارش قرآن، متاع قلیل، خیلی سرمایه زیادی رو صرف کردن ما کم گیرش اومد. اما ما اگر برسیم، رسیدیم به نعمت پایدار، یعنی ما از طریق رسیدن به این نعمه الهی اجر عظیم رو نیز به دنبالش میایم. یا ولا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ما از همین ها آینده خودمون رو بسازیم، ما از همین ها بهشت خودمون رو بسازیم و قیامت خودمون رو پابرجا میکنیم و بسازیم، و حالا که اینها از اون جهنم خودشون رو میسازن. پس تفاوت بسیار زیاد است میان ما من تا ماه گردون، تفاوت از این تا آسمان است. فرمود مواد دیگم برای فریب بخورن به امت از این سواهش. لا یغرن که تقلم الذین کفروا فی البلاد، پاسخ داد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. ولكن الذين اتقوا، اما اهل تقوا و اهل ایمان، لهم جنات تجری. اون میشه یه کار اینجا خداوند نفرت میکنن که اینها اگر هر تلاشی دارن برای که مطلب برای بعض از دوستان سریعتر منتقل بشه درد میکنم، این در مثال مرحوم شیخور دارد، میگم همین حدیث رو مشابه این در کتاب تجارت دارن که مثلا گاهی بعض از یاران ائمه علیهم السلام تجارت میکشیدن، میگفتن آقا ما به دیدین از صد تا شب خدمتتون نرسیدیم، مثلا به فلان خدمت شما نرسیدیم، برای این عمل شما میخواستید نمیدونم دعایی بخوانید، ما نبودیم خدمتتون. بعد ابراز شکوایی از حال خودشون میکردن، میگفتن ما خجالت داریم که خدمت شما نبودیم، مثلا به دنبال تجارت نبودیم، به تمام اعتقاد معتقد و در خدمت رو، اما گرفتار این چنین قضیه بودیم. بعد اینها انفعال داشتن محضر مبارک ائمه، حضرات معصومی پاسخ شد این میدادن که شما برای چی میدوید؟ این دویدن شما برای چیست؟ از صبح شب دویدید میگید دنبال تجارت هم بودم، برای چی دویدید؟ دنبال نمیدونم فلان اداره هم بودم، برای چی بودید؟ بعد خود اینا میگفتن یبن رسول الله، ما این کار میکنیم که نیازمند و محتاج بندگان خدا نباشیم، عائله و خانواده خودمون رو کله بر جامعه نکنیم، بتونیم خودمون بر پای خودمون بایستیم، اقتصاد زندگیمون اداره کنیم، محتاج دیگران نباشیم، حقوق خدا و خلق رو نیز بتوانیم ادا کنیم. پاسخ ائمه علیهم السلام اینه که این که عمل دنیا نیست. اگر شما چنین عمل میکنید که انتم لا تعملون للدنیا، شما برای دنیا عمل نمیکنید، عمل شما که آخرت است، عمل شما عمل است خدا و اون ثواب مترتب میکنه. خب با این منطق و با این شیوه نگاه کردن به زندگی، این میشه لهم جنات تجری من تحتها الانهار. این نمیشه گروه اول که مأواهم جهنم. انسان مؤمن با بینش صحیح و ایمان درست و عمل کرده لازم با همین چارچوب‌ها که عرض کردم و در مسائل مادی عزیزان میرسد به رضوان الهی. همین مسائل مادی دنیا اوقات خوش میسازد، این ممر خوب ممر خوبش را آباد میکند. فرمود لهم جناتون تجری من تحتها الانهار، اینا روشون جنات وجود دارد. بارها در قرآن میبینید که خداوند دست جنات رو مطرح میکند، یعنی جنت جمع بسته میشه میشه جنات. لهم جناتون، حالا این جنات، این که سخن از جنت‌های مختلف و بهشت‌های متفاوت و گوناگون می‌شود، یه حداقل احتمالش اینه که سلسله مراتب است. یعنی به هر حال رتبه افراد جنت‌های مختلف می‌طلبد. این طوری نیست که همه اونها که وارد بهشت می‌شوند در یه مقام باشند. نه، اینها مرتبه‌هاشون متفاوت است. یعنی در همان مقام عمیقی هم که انسان‌ها پا می‌گذارند، اونجا هم کل شیئین به حساب هر کسی در رتبه و جایگاه خودش است. اگر می‌خوایم در قرآن که خب جماعتی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یه عده در علیون و ما ادراک ما علیون، نمی‌دانیم چیست. آن اوج و مقام شامتی است که اون جنت الاعلاست، به اصطلاح جنت المعلاست که گاه در ذرائب کلام الهی می‌بینیم. فرمود لهم جناتون تجری من تحتها الانهار، جریان دارد. بهترین نعمتی که اینها دارند، اینها مشکلی ندارند که میگه به هر حال باران بیاید یا نیاید، آب کم باشد 25% کم شده باشد، نزولات آسمانی 1/4 کم شده باشد یا نشده باشد، اینا مشکل آب ندارند، آبرسانی ندارند، اداره به اصطلاح تامین آب و آب و غیره این مشکلات را ندارند. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، و وضعیتشون پایدار و مسلم و جاودان. خالدین فیها نزلا من عند الله، آنی که خداوند به اینها میدهد نزلا من عند الله. کلمه نزل، نون ز لام، از ماده نزله میاد. به اون میهمانی که در خانه شما میآید نزیل میگویم. در کلام عرب به زید و میهمان نزیل میگن. تا که میهمان میاد یه چیزی جلو میهمان میذارن، حالا راست راست به سنت هر محلی ممکن است یه جایی چای بگذارن. در بعضی از جاها ممکن است حالا شاید مناسبت نداشته باشه این مزاح را خدمت عزیزان عرض کنیم، اما دیگه علی الله قول معروف وقتی که آمد نباید ترابش کرد. به تعبیر مرحوم والد، مرحوم استاد نقل میکردن که شیراز میهمان بودم، از مسجد رفتیم نماز آمدیم به خانه، تا که نشستیم و میزبان شیرازی ما گفت آقا چای میل میفرمایید یا عرق؟ من ماندم خدایا به ما آیت الله، این میگه چای میل میفرمایید؟ دیدم این همراهی های ما خندیدن، گفتن هر کدام بیارید فرقی نمی کنه. فهمیدن که من یکدی نگران شدم. خب دیدیم آن سینی بزرگی ها بردن این عرق بیلمش کسی این عرق چیست، 7-8 نوع عرقیات معروف شیراز رو در اون سینی آوردن و ما برحال از همش استفاده کردیم در حد توانمون. گاه ممکن است برای کسی اون رو بیارن، گاه ممکن است این رو بیارن، برحال به فرهنگ منطقه. به اون چیزی که شما اول مقابل میهمان میارید میذارید در کلام عرب میگن نزول. به اون ما یعد للنزیل اول لحظه، اون که اولین لحظه آمدن میهمان جلوش میذارید این رو نزول میگن. حالا این نزول مقدمات کار است، هنوز اول عشق است، استراب مکن تازه شروع میشه نعمت های بعدی، این اول کار است. خداوند سبحان فرمود این جنات تجری که من تحت الانهار است نزلا من عند الله، این نزل اینهاست، این تازه اولین نعمتیه که خدا به اینها میده، این سطح اول نعمته. کجای کاری؟ این تازه اولین پذیرایی مقدماتی است که خداوند سبحان از اینها به عمل می آورد. اما بعدش چه خبر است؟ و ما عند الله خیر للابرار، اما آنی که نزد خداست. یعنی دیگه ساکت، دیگه نمیفهمید دیگه چی بگیم به شما. شما همین مقداری که بگیم جنات، یاد این جنات میفتید و بگیم تجربه تحت الانهار مشکلات آبتون رو میفهمید، بعد میدارید اونجا آب خوب است و چنین است و گفتیم خالدین، یعنی میدانید که جاودانید مثل دنیا تا جای شما گرم شد. نمیگن بلند شید خانه بدوشی ندارید، استیجار ندارید، اینا رو میفهمید. اما یه چیزهایی وجود دارد بعد از این نعمتهای ظاهری که دیگه اون رو متاسفانه نمیفهمید شما. این همان است که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه چشمی دیده است نه گوشی شنیده است و نه بر قلبی خطور میکند که خداوند برای اهل ایمان و ابرار و متقین چه در نظر گرفته است در آن عالم و در آن سرا. فقط یک کلمه، و ما عند الله، اون که نزد خداست. حالا این اون که نزد خداست متوجه نمیشید. و ما عند الله خیر، مطمئن باش، و ما عند الله خیر للابرار، آنی که خداوند از نزد خود برای ابرار و اتقیا در نظر گرفته است آن چیزی بسیار فراتر از آن که تصور آن بنمایید. خب تا اینجا این جمله رو گفت به این پشتوانی و این پشتگرمی رو خداوند سبحان به متقین و مؤمنین میدهد. اونگاه دو آیه دیگر و پایان سوره داریم، یه آیه رو امشب عرض میکنم خدمت عزیزان و آیه 20 رو هم میگذاریم انشاءالله برای ختم این محفل محترم فردا شب، که آیه بسیار مهمی است فردا شب بازگو خواهیم کرد. فرمود و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله. در سوره مبارکه آل عمران که این آیه که الان قرائت شد جزءش آیه 99 میباشد، در مجموع این آیه از اهل کتاب سخن بسیار رفته است. نقد اینها گفته شده است، خوب اینها گفته شده است، بد اینها. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله. در سوره مبارکه آل عمران که این آیه که الان قرائت شد جزءش آیه 199 میباشد، در مجموع این آیه از اهل کتاب سخن بسیار رفته است. نقد اینها گفته شده است، خوب اینها گفته شده است، بد اینها گفته شده است، محاسنشون، نساقیشون، عیوبشون، نقائصشون خیلی رساله در اینجا گفته شده است. این آیه هم یه آیه است که یک قضاوت عادلانه ای را و یه نکته به اصطلاح ویژگی را برای بعض از اهل کتاب خداوند سبحان به این فراز آخر این سوره متذکر میشه که در اینها بدانیم در بین اهل کتاب کسان بودند که اینها به جان آمدند. در میان این یهودیان و مسیحیان کسانی بودند اینها به تمام وجود عشق خودشون رو به اسلام و پیغمبر مکرم اسلام نشان دادند. حالا چه فرصت این پیدا کردند که تظاهر به اسلام و ایمان کنند و بیان، چه فرصت این رو پیدا نکردند، چون به تزیات اجتماعی برای اینها فراهم نبود. همین مقدار به شما بگوییم که در سال 9 هجری به پیغمبر جبرئیل این خبر داد یا رسول الله فوت کرد. کی؟ مسلمان‌ها نمی‌دونن. سال 9 هجری پیغمبر درون مدینه برخواستن، گفتن یکی از عزیزان ما فوت کرده است، بیا بریم بهش نماز بخونیم. گفتن یا رسول الله بریم. پیغمبر اصحاب را برداشتن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمدن به دقیق. خب منتظرم که اصحاب ببینن کیست جنازه که میخواهد پیغمبر برو نماز بخواند. دیدن پیغمبر بدون جنازه رو به قبله ایستاد، الله اکبر، نماز میت میخواند. یا رسول الله جنازه که وجود ندارد که شما نماز میخوانید. گفتن شما نمیدانید نجاشی در حبشه فوت کرده است، من سفیددم فهمیدم، الان میخواهم بر جنازه او نماز بگذارم. الله اکبر. نجاشی مسیحی به ظاهر مسیحی فوت کرده است. رسول خدا در مدینه به گزارش تمام سیده نبیسان سال نهو هجری ایستاده است، در بقی دارد به نجاشی نماز بخواند. پیغمبر نجاشی تمام خصوصیات اسلام را داشت و بهترین خدمات را به مسلمانان کرد. آن زمانی که قدار بندهای قریش و بت‌پرستان مکه دنبال مسلمانان در بلد گرفتند، امرؤاس نماینده ایناست، رند مزدر پلیدی، چون امرؤاس را فرستادند که با نجاشی صحبت کند و بتواند بازگرداند مسلمانان را. اینا رو اسیرای ما رو تحویل بدید، فرآلی چی شد اینجا؟ اینا رو متمردان هم یاقیان هم مکه هم دومدن میخوان مملکت تو رو خراب کنند، اینجا پناه آوردند، اینا ما تحویل بدید. بعد اون منطقه رسا با اون شمشید بران زبان بزرگ مرد اسلام جعفر بن ابی طالب از میان بران می آید، ایها الملک، ما این ما این بودیم، ما در این شقاوت ها و زلالت ها دست و پا میزنیم، خداوند چنین بر ما منت نهاد، دلهای ما را به نور وحی و نزولات آسمانی خیش و وحی منزل خود روشن کرد، در ما بزرگ مردی از تبار بزرگان چون موسی و عیسی و ابراهیم نو ارزانی داد. چه بعد شروع کرد آیات و بینات سوره مبارکه مریم را خواندن برای نجاشی. همون ابد تیپ زد و وجود این مرد رو تکان داده برای کاری که گرد امراض و اینها رو بیرون کرده تا بشه ببین چکار به اینها در امان من هستن. و بعد کار به اونجا کشید که در واقع به تمام خصوصیات اسلام نجاشی عمل کرد، اما به ظاهر فرصت ابراز رسمی اسلام نداشت. پیغمبر مکرم اسلام نماز خواند بر نجاشی با اون فاصله. مفسرین اتفاقا این آیه شریفه رو من دیدم که خیلی از مفسرین حتی کسانی مانند مرحوم تماس ماهی به اصطلاح در امیزان و بعض دیگران این شأن نزولش رو همین میدانند و همین ماجرا رو نقل کردن. البته نه اینکه این یه مصداق ممکن است باشد، یعنی یه فرد از اون اهل کتابی که به هر حال این خصوصیاتی رو که الان قرآن دیگر دارد اون باشه و در طول تا تاریخ حیات نبی مکرم نزول قرآن بودن چنین کسانی که به تمام وجود آمدن محضر و بارک پیغمبر، همه شون عنود و لجود و لجبار و دشمن نبودن. و این من اهل کتاب لمن یؤمن بالله، بعضی از اهل کتاب هستن که حالا یکی به اصطلاح خداوند 5 تا خصوصیت مطرح میکنه، به خود دقت کنید. بعض از این اهل کتاب بودن که یک لمن یؤمن بالله، خصوصیت اول اینها ایمان به خدا آمد، اینها ایمان درست به خدا، اون ایمان خدا که اینجا مطرح میکنه نه اینکه دلشون خدا رو باور کرد، نه یؤمن بالله، ایمان به معنای واقعیش. اینها وجودشون لرزید، اینها جانهاشون باور کرد حقایق الهی را، و ایمان درست، نه ایمان مشرکانه، نه ایمان تسلیسی ابو ابن روح القدس، نه اینها ایمان پاک و خالص به خداوند سبحان الله. و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، 2-3 اینها ایمان آوردن به اون چه بر شما نازل شده است، 3 ایمان آوردن بر اون چه بر خودشون نازل شده است. خیلی ترتیب زیبایی است. صفت دوم اینها ایمان آوردن بر اون چه بر شما نازل شده است، یعنی به چه ایمان آوردن؟ یعنی به قرآن. و قرآن مال ما شما نیست که میگوید انزل الیکم، مال مسلمان ها نیست که میگوید کم شما، یعنی شما اولین مخاطبان قرآن بودید، شما اولین جماعتی بودید که آمن نگفتید، پس میشه قول الیکم اونی که بر شما نازل شده است. و اون چه بر خودشون نازل شده است، یعنی به وحی آسمانی خودشون هم معتقد بودن. از جهت زمانی الان از باری تعالی باید مطلب رو باژگون بگوید، یعنی باید بگوید که اینها ایمان آوردن به اون چه بر آنها نازل شده است، بعد ایمان آوردن بر اون چه بر شما نازل شده است. اما خداوند چیکار میکنه؟ برعکس میگوید. بنگرید نمونه شده در قرآن در سوره مبارکه بقره، اینها کسانی هستند، این مؤمنین کسانی هستند، الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینها ایمان آوردن به اون چه بر تو نازل شده است و اون چه قبل از تو نازل شده است. خب باید بگویید که قبل نازل شده اول بیاد بعد قرآن بیاد، اما خداوند جابجا میکنند. این سر مطلب برای از جهت زمانی انجیل و تورات فقط اون دارد، اما از جهت مقام پذیرش و قبول اونا بعد هم، یعنی اگر کسی اولا قرآن رو قبول کرد اونها رو هم قبول دارد، چون که صد آمد نمت هم پیش ماست، اما منهای قرآن اعتقاد به اونها اونی که خداوند میگه نمیشه. لذا تقدم رتبی با قرآن است مقدم میشود، در اون که از جهت زمانی مؤخر است. نقطه ظریفی است اینجا. فرمود اینها ایمان آوردن دوم به قرآن و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم، سوم به وحی آسمانی خودشون هم مؤمن، چهارم خاشعین لله، صفت چهارمی که خداوند برای اینها مطرح میکنند، اینها برای خداوند سبحان خشوع داشتن. میدونید عزیزان کلمه خشوع ما دو واژه داریم که اینها خیلی کنار هم به کار برده میشه، فرصت کم سریع عرض میکنم، خشوعی داریم و خضوعی داریم. خشوع و خضوع هر دو به معنای نرمش است، هر دو به معنای نرمی است، لینت است. اما فهم دارم خضوع علل قاعده رتبه پایین‌تر و نازلی دارد، اما خشوع نه. به لحاظ این که خضوع جمله تصنعی دارد، اما خشوع جمله تصنعی و ظاهر فریدی ندارد. خضوع اینه که انسان به ظاهر خودش را متواضع نشان دهد، سرش گاهی ممکن است خم کند، کج کند، گاهی ممکن است دستش اینطور بگیرد، گاهی خیلی مؤدبانه، گاهی دست به سینه بگذارد، گاهی آسته برد آسته بیاد. این چنین حرکاتی حرکات خاضعانه انسان خضوع می کند، اما خشوع این نیست. خشوع آن است که دل و قلب انسان و جان انسان نرم می شود، و اگر دل به تصرف آمد دیگه تمام است، دیگه تمام است. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت اون نرسیده است که دلهای اهل ایمان خاشع شدند؟ پس خشوع پایگاه آن کجاست؟ دل. اما خضوع نه، ممکن است ظاهری باشد، ممکن است تصنعی باشد، لذا خشوع مهم است. فرمود اینها کسانی هستند که خاشعین لله، اینها اگر به خدا ایمان آوردند، اینها اگر به قرآن و وحی آسمانی ایمان آوردند، اینها ایمانشون ایمان سوری نبود، این کار به اونجا کشیده بود که دلهای اینها تسلیم خدا بود، قلبها و جانهای اینها برای حکم خدا و برای فرامین الهی و رسول خدا تسلیم بود. اگر دل تسلیم باشد مطلب تمام است. مشکل اصلی گاه بعد از انسانهایی که دل اینها تسلیم نشده عزیزان، اینها ایمانشون ایمان سوری است، اینها ایمانشون ایمان سطحی و تقلیدی است، دل تسلیم نشده، لذا در مقام عمل نمیزن. به الله در دل انسان برای خدا تسلیم شده باشه. اگر دل انسان القم حرم الله یا فسکن حرم الله غیر الله، اگر دل سراپرده محبت خدا باشد و خشوع و نرمی برای خدا پیدا کند، که دیگه بیرون هم تسلیم میشد، وجود انسان هم تسلیم میشد. اگر ما گاهی خودمون رو عرض میکنم، اگر ما یه چموشیگاه داریم، این بدانی به همون مقدار دنسر دلهای ما هنوز چی داره؟ قصابت دارد. دلهای ما نرمش ندارد، خشوع ندارد. هر مقداری که دل تسلیم باشد، وجود انسان کاملا تسلیم و خداوند سلطان در عالم بیرون هم خواهد. امتیاز چهارمی که برای اینها مطرح فرمود از اتبالی تعالی اینه که خاشعی در ادعا، اینها دلشون تسلیم خدا شده است، اینها به تمام معنا قلبن و وجودن و روحن پذیرفتن دین حقایق عالیه را، ایمان از عمق جان اینها برمیخیزد، وجودشون رو متحول کرده است. خاشعی در ادعا. چهارم، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، ایمان آوردن به خدا، ایمان به وحی الهی آوردن، دلشون به خدا سپاردن. چهارم به یک بیان، پنجم به یک بیان، اینها انسان‌هایی هستند که بر اساس این اعتقادشون هرگز با کس معامله نمی‌کنند. اهل سوداگری و معامله‌گری بر این اعتقاد پاکشون نیستند. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، اینها آیات حق رو کتمان نمی‌کنند، اینها آیات حق رو به شیء بی‌بها معامله نمی کنن. دو سه شب قبل همینجا خدمت عزیزان عرض کردیم، چند شب قبل عرض کردیم که به فیلم بونجاق آیه 187 بلا تکتمون رو خدا بیعت گرفت، خدا میثاق گرفت با اون کسانی که اوتول کتاب اینجا اونجاست، این دقیقا با هم بررسی کنیم. از اوتول کتاب که بلا تکتمون رو حقایق رو کتمان نکنن، فنبذوه و برای ظهور و پشت سر انداختن، وشترو بدی ثمنا قلیلا، بسیار ارزان معامله کردن. اینها متاسفانه به زن ناصره هوایی رو فروختن، اینها به ثمن بخش یوسف فروختن. اینجا هم قرآن همین رو بخن، این اهل کتابی که آمدند و خاشع شدن، اینها کسانی هستند که هرگز با مظاهر دنیوی با منافع بروز معامله نکردن حقایی بشون رو. اینها وقتی رسیدن به حقیقت و به ایمان، وقتی دلشون خاشع برای خدا شد، دیگه اهل سوداگری نشده هم. ولا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، هر چی رو انسان به جای آیات الهی، اون بایی که اومده سر آیات، این چی؟ باید اصطلاح مقابله در کلام عرب میگن به تو هازا و هازا، یعنی دادن اون رو اون شه، یعنی دادن این سر تومن رو این شه رو گرفتم، این استقام رو گرفتم، این شه به تو هازا و هازا، یعنی به مقابلت هازا. هر چی از آیات انسان، از آیات خدا رو انسان بدهد، هر آن چه در قبال اون بگیرد میشه چی؟ میشه سمنن قلیلا، میشه بهای اندک، میشه بهای اندک، و هیچ مختصر آن نمیست، و هیچ صرفه ندارد. انسان با هر چه عوض کند آیات الهی را، کسارت، کسارت عظیم میده، خسران همینه، خسران مبین همینه. فرمود اینها کسانی هستند که هرگز معاوضه نمی کنند آیات الهی را، فرامین حق را، فرائض الهی را، احکام خداوند سبحان را با هیچ حطام مادی معاوضه نمی کنند. لا یشترون بهی ثمنا قلیلا اولئک لهم اجر، نگران نباشم اگر سختی می کشم، اگر هرچه می گیرم، اولئک لهم اجرهم عند ربهم، خداوند سبحان وجود اینها را کامل در نزد خود دارد، محفوظ، ثابت، پایدار عیون اینها در نزد خداوند سبحان است. و بدانید که ان الله سریع الحساب، نگید کی میشه چطور میشه، ان الله سریع الحساب، و خداوند سبحان سریع الحساب است. گاه در حساب الهی دو بحث مطرح میشه، خب ما اینو میبینیم، به لحاظ اینکه میبینیم به سر دعوا میشه، به پرونده مطرح میشه، به هر حال در دادگستری تا زمانی که میخواهد این پرونده بررسی شود، تا زمانی که این پرونده بررسی بشه، می‌بینید بعض از این صاحبان این پرونده به رضوان الهی پیوستن، اینا فوت کردن، تا زمانی که اینا بخوام به حقشون برسن، به حکم بنا اینا صادر بشه، اجرای احکام برود و این حکم تنفیذ شود و مخالفتی نباشد و داد ما خواست نشه، می‌بینید ما بعض از این صاحبان هم برای این مصاحبهشون به حق می‌رسن، خود اینها وقتشون نمیرسن. حالا این مسیر دادرسی یا آیین دادرسی و پیچ‌وتاب‌ها و این قضیه و زمانی که میبرن، گاهی میبینید مثلا بعضی ها از پرونده‌شون چیکار میکنن؟ دست بر میدارن، دیگر میگن ما صرفه ما به این است که اصلا دنبال این قضیه را نگیریم. خداوند سبحان بارها در قرآن مطرح میکنند ان الله السمیع العلیم. نگید میلیاردها انسان، نگید میلیاردها موجود. خداوند سبحان ده ها میلیارد، صد ها میلیارد موجود را از آدم تا خاتم میخواهد در زمان واحد و در عرصه واحدی حساب کند. ان الله السمیع العلیم. در حساب الهی هیچ کلی به تعلل نیست، تعلی نیست. اما در این حال این سرعتی که همراه با چیست؟ ماها گاهی بعضی اوقات که سرعت به کارمون میدیم متاسفانه از اون طرف از دقت میکاهیم. گاهی به ذهنمون میاد که نکنه سرعت و دقت با هم خوب جمع نشود. از اون طرف احکم الحاکمین در کنار اون که اسرع الحاسبین. در عید این که خداوند سریع الحساب است، در این حال احکم الحاکمین است. حکم او و صدور رأی او بدون خلل و بدون هیچ مشکل جل عظمته و جل جلاله. فرمود ان الله سریع حساب و خداوند سبحان حساب رو بدین شیوه بررسی خواهد کرد. بدانید وعده الهی دیر نیست. وعده خداوند سبحان بسیار سریع محقق می شود و اون کسانی که در این مسیر می روند به پاداش خویش می رسند. اونها که ایمان به حق می آورند، ایمان به کتب منزل می آورند، دلهاشون رو به تصرف خدا می دهند و می ایستند رو این معامله با کسی نمی کنند. اینها با خدا معامله کردند و خداوند سبحان خود خریدار این هاست. ان الله سریع بود. خب این آیه 199 بود محضر بارک عزیزان. به دنبال اون آخرین آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون که بسیار پیام های مهمی داره. این اون کوتاه اما بسیار پرمزمون از فرق بین صبر اصبروا و صابروا و رابطوا و مرابطه. مرابطه در جامعه یعنی چه؟ بحثایی که انشاءالله در شرح ختم این سوره مبارکه محضر مبارک عزیزان فردا شد به بیت محترم انشاءالله ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان به الهامون به نورانیت قرآن و شعاع تابناک آیات الهی بیش از بیش منور بگرداند، ما را با حقایق و ظرایف کلامش آشنا بگرداند، دست ما را از ساحت به دامن قرآن به عترت در دنیا و عقبی کوتاه نگرداند. خب در این حال شب رحمت و شب جمعه است. منظرم بارک عزیزم و در این حال شب عرض ارادت به ساعت مقدس حضرت علی عبدالله حسین علیه السلام. من مناسب میبینم که در این ایام همونطور که اینها از وقت بودید به بقیه از زوایای میبینم که شاید مثلا کمتر این مطالب به گوش عزیزان خورده باشد یا مطرح شود. ولی ممکن است به ظاهر شکل مصیبت ندارد اما اوج مصیبت همین ها و حقیقت مصیبت همین هاست. همطور دیده شب از کردم خبر منتشر شد، یعنی فرستادم خبرگزاران رو به مدینه خبر داده شاهکار و امید الله زیاد رو منتقل کردم و از اون طرف رسول فرستاد به شام. حالا من که چه عبارت که میخوانم گزارش است که به یزید ابن معاویه ابن عبی سفیان داره داده میشه از طرف و امید الله زیاد. اقبل زهر ابن قیس پرتیس به نام زهر ابن قیس حتی به خبره اومد شام و وارد شد در دمشق بر یزید. فقال له یزید ویلک ما وراءک و ما عندک، چه خبر داری از اون طرف این طرف، چی نزد تو خبر وجود دارد؟ فقال، این دیگه اولین به اصطلاح پیکیست که آمده است و خبر کشته شدن مولا و حسین رو میخواد به یزید بده. فقال ابشر بفتح الله، یزید بشارت بر تو به فتح و نصرتی که خدا بر تو داد. ورد علینا ابشر بفتح الله و نصره ورد علینا به حسین ابن علی علیه السلام فی ثمانیت عشر من اهل بیته و ستین من شیعته. حسین با 18 اهل بیتش و 60 تن از کسانش بر ما وارد شد. فسرنا علیه، ما هم به سوی او حرکت کردیم. فسالناهم ان یستسلموا و ینزلوا علی حجر العمیر عبیدالله زیاد ازشون خواستیم که تسلیم و حکم حاکمتون عبیدالله زیاد بشن عدل قتال یا جنگ فختمارون قتال علی تسلیم اینها جنگ رو برگزیدن تا اینکه تسلیم و عبیدالله بشن فعدونا علیهم معشروق شمس فحتنا بهم من کل لاهیت صبحگاه که سفیده دمید ما بر ایشان تاختیم و از همه جوانب این جماعت محدود رو در میان گرفت حتی اذا اخذت سیوف و مأخذها من حامل قوم تا اون به شمشیرهای ما بر فرقهای اینها خانه کرد جعلوا یحربون به زبان خودش میگوید در شاهکار رو اینها دو از ما میگریختن اذا بند بزن اما هیچ پناهی نداشتن در این بیابان و یلوزون مننا بالآکام و الحفر به پشت تپه‌های شن و اینسو اینسو گاه ما جنگ و گریز با اینها داشتیم اما راهی نداشتند از ما بگریزن کما لازم حمامه من سقر همان گونه که گاه یه پرنده از یه باز به اصطلاح جنگ و گریز دارد فوالناهی یا امیر المؤمنین به خدا بسن ای امیر المؤمنین یزید ما کان الا جزر و جزور اولومت قائلن به مقدار این که یه شطری رو ضرب میکنن یا یه کسی میخواهد یه چرتی بزند ما بیشتر به اینها فرصت ندادیم حتی اتینا على آخرهم تا آخرین نفرشون رو از در تیغ گذراندیم فحاتیک اجساد هم یزید اگر بنگری خواهی دید که اجساد اینها مجرده بدنهای اینها اوریان بر روی خاک افتاده است و سیاب هم مرمله لباس های اینها قطعه قطعه به خونشون شسته شده است و خدود هم اینها شاهکاراش رو مطرح میکنه برای شما گوش کنید و خدود هم معطره گونه های اینها بر خاک قلتیده است فدای چنین ابدان رو بحر تسخر هم و شموز خورشید بر بدنهای اینها اوریان میتابد الان یزید و تصفی علیهم الریا و بادها بر بدنهای اینها دارد میوزد تصفی علیهم الریا زغار هم و اقبان و روخ بقا و انسفسف فعطرق یزید این ها چنین وضعیتی را در این بیابان دارن فعطرق یزید حمیعتن ثم رفع رأسه یه وقت این مطالب رو گفت یزید سرش خالی لفت کرد یه مطلب بلند کرد اینو طبری گفته کامل گفته ارشاد مفید گفته تمام این بزرگان نوشته می گفته این مطلب رو سر به بلند کرد آل قد کنت ارضا من طاعتكم بدون قتل الحسین ای کاش طاعت من رو انجام میدادید اما حسین رو نمی کشتید داره یزید میکرد اما لو انی کنت صاحبه لأطوف عنه فرحم الله الحسین خدا حسین را رحمت کند عجب جنایتی انجام دادید خدا حسین را رحمت کند لا اله الا الله یزید نشسته از مقابلش دارن شاهکارش رو مطرح میکنن چنین بازگو میکنن ولم یسل و به شیء هیچی به زهر ابن قیس نداد یعنی سله خوشخبری به این خبری که آورده بود به زهر ابن قیس نداد لا اله الا الله چی میشه زهیر ابن قیس زهیر زهیر ابن غیم صحابی بزرگ مقدس سید الشهدا کنار مولا ایستاده است برای این شنیدید کنار مولا ایستاده است یه وقت به امام تو کرد راست یه وقت امام کرد رو کردن به زهیر فهمدن زهیر بدان که اعلم یا زهیر انها هنا مشهدی اینجا که میبینیم محل کشته شدن من است همینجا من کشته میشم به همینجاست که یحمل و حازا من جسدی اشاره کردن با دستشون به سر و مبارکشون فهمدن یحمل و حازا من جسدی این یحمل و این سر من از بدن من جدا میشه به حملش میکنن و میبرن اما بدان زهیر اسم برد حضرت سید شهدا اسم برد که زهر ابن قیس یدخل علی یزید زهر ابن قیس وارد بر یزید می شود که خبر کشته شدن من را به او بدهد اما والله لا یعطیه شیئا یزید درهمی هم به او عطا نمی کند دارد حسین ابن علی حتی جزئیات این ماجرا را می گوید که بدان اینجا محل به خاک افتادن ماست این سر ما از تن جدا می شود وادی به وادی مسافت را طی می کند بر فراز نیزه هنگامی که خبر کشته شدن ما را با اون تنید حدیث هم می دهند اون چنان مصیبت جانکاه هست که حتی سله نیز نمی دهد صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.